درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. از این هفته پنج شنبه برنامه جدیدی رو تقدیم حضور شما میکنیم با عنوان دور و نزدیک و در خدمت دو تا از عزیزان همشهریمون هستیم که من اجازه میخوام همین ابتدای برنامه به عنوان یک متن معرفی کارشناسان و میهمانان این برنامه رو خدمت شما معرفی بکنم و بعد از اون هم با این عزیزان وارد گفتگو بشیم و توضیحات بیشتر رو این دوستان و کارشناسان محترم برنامه دور و نزدیک تقدیم شما بکنند. عمران گاراژیان متولد 1349 در نیشابور و متخصص پیش از تاریخ است. او از سال 1369 تحصیل باستانشناسی را در دانشگاه تهران آغاز کرده و در سال 1387 از همان دانشگاه دکترای باستانشناسی پیش از تاریخ گرفته است. حدود 25 سال سابقه پژوهش میدانی در بخش‌های مختلف ایران دارد. تخصص اصلی او گذار از روستاها به شهرهای اولیه در خراسان و آسیای مرکزی است. کتاب‌های فیروزه و فرهنگ، فرهنگ نامک، مجموعه مقالاتی به یاد و خاطره دکتر فرهنگ خادمی ندوشن و باستانشناسی 40 تکه از کتاب‌های فارسی اوست. علاوه بر این او ده‌ها مقاله علمی پژوهشی منتشر کرده است. در میان پژوهش‌های ایشان علاوه بر باستانشناسی، پژوهش‌هایی در جامعه زنده و روی موضوعات مثل بحران و زلزله هم پژوهش انجام داده است. او در حال حاضر پژوهشگر آزاد است. همچنین کارشناس دیگرمون سرکار خانم لیلی پاپلی یزدی، درست میگم؟
لیلا پاپولی
یزدی. همینطور کارشناس دیگر برنامه دور و نزدیک که در خدمتشون خواهیم بود، سرکار خانم لیلا پاپولی یزدی، متولد 1357 در پاریس هستند و متخصص باستانشناسی گذشته نزدیک هستند. او از سال 1375 در دانشگاه تهران باستانشناسی را آغاز کرده و در سال 1386 از همان دانشگاه دکترا گرفته است. از جمله کتاب‌های فارسی او مادیت‌های معاصر و جغرافیای جدال و باستانشناسی سیاست‌های جنسی و جنسیتی در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی در سال‌های اخیر منتشر شده است. بیشتر پژوهش‌های او در ایران و کویت و همچنین پاکستان در مورد بحران و گذشته نزدیک است. او در حال حاضر پژوهشگر گروه مطالعات تاریخی دانشگاه گوتنبرگ می باشد. خیلی خوش آمدید جناب آقای گاراژیان و همطور سرکار خانم پاپولی به استودیوی رادیو پیام. کمی بیشتر در مورد برنامه دور و نزدیک که طرح اولیش هم از خودتون بوده لطفاً ارائه بفرمایید و توضیحات بیشتر در مورد خودتون و همطور برنامه.
سپاسگزارم از شما. بحث کلی ما در مورد گذشته است و در مورد گذشته انسان‌ها و تاریخ باستانشناسی در جوامع مختلف با تأکید بر جامعه ایران در بخش‌های مختلفش بحث و بررسی می‌کنیم و دو متخصصی که در اینجا درباره موضوع بحث و بررسی می‌کنن، یکی دیدگاه پیش از تاریخی دارد و من دیدگاه پیش از تاریخی دارم و سرکار خانم پاپولی درباره متخصص گذشته نزدیک هستند. همین اول گفتگومون لازم اضافه کنم که وقتی میگیم پیش از تاریخ یعنی زمانهایی قبل از نوشتار، قبل از اینکه نوشته و متن باشه و باز این سوال رو به ذهن عموماً این عنوان میاره که کسانی که در گذشته های خیلی دور قبل از وجود متن کار و پژوهش میکنن چه داده ها یا چه چیزها یا چه موادی در اختیار دارن. در طول برنامه بحث و بررسی خواهیم کرد که چیزها و جاها چگونه به ما در مورد انسانها و دانستن در مورد آنها کمک میکنن.
و شما سرکار خانم پاپولی؟
سلام میکنم به همه شنوندگان. ما تلاش میکنیم در دور و نزدیک در مورد منابعی صحبت کنیم که کمتر در مورد اون صحبت شده در جامعه و کمتر در موردش میکنیم.
و شما سرکار خانم؟
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز. ما در دور و نزدیک قرار بیشتر در مورد اون بخش از زندگی انسان صحبت کنیم که کمتر در موردش میدونیم و در جامعه در موردش حرف میزنیم. یعنی از اون جای شروع خواهیم کرد که به قول عمران هنوز خط اختراع نشده، مردم در روستاهای خیلی کوچولو زندگی میکنن و رابطهشون با محیط یه رابطه خیلی خیلی نزدیک هنوز. امیدوارم که بتونیم در این سلسله برنامه ها این موضوع رو بیشتر به بحث بگذاریم و در موردش اطلاعات کافی بدیم.
چیزها، ماده، مواد یا جاهایی هستند که رد پا و نشانی از انسانهای گذشته در اختیار ما میذارن. این روش البته اول یا در نیمه دوم قرن 19 هم هنگامی به وجود اومد که کنجکاوی در مورد گذشته انسان از زمانهایی که نوشته در اختیار بود و از منابعی که نوشته بودند قدیمتر مد نظر بود و بعدها مشخص شد که قدیمترین نوشته هایی که در اختیار ما هست امروزه به قول رابرت جیم بریدوود در کتاب انسانهای پیش از تاریخ حد اکثر تا 5000 سال پیش عقب میره. در نتیجه وقتی که قدیمتر از اون زمان رو میخواهیم مطالعه کنیم یا میخواستیم مطالعه کنیم اون وقت منابع نوشتاری در اختیار نبود. اینجا بود که یک گروه از محققین باستانشناسی و دیدگاه‌های علوم تاریخی به این روی آوردن که چگونه میتوانن گذشته دورتر انسان‌ها رو مورد مطالعه قرار بدن و به این نتیجه رسیدن که بر اساس سابقه‌ای که از عتیقه‌جویی هم وجود داشت، بر اساس چیزها، مواد، جاها و خصوصاً چیزهایی که سر جا به دست میان، یعنی اینکه در طول این مدت زمان سرگذشت طبیعی دارن ولی دستکاری به وسیله انسان‌ها شدن، میتونن اطلاعات خیلی خوب و کاربردی در مورد گذشته انسان‌ها به ما بدن. در نتیجه چیزها، ابزار، آلات به عنوان یک منبع برای کسب اطلاعات در مورد گذشته انسان‌ها یک مرجع قابل قبول با روش‌های خاص خودش شد که اسم کلیت این نوآوری و خلاقیت ایده پیش از تاریخ بود.
یه چیزی یادت رفت بگی، اونم اینه که توی این در واقع طبقه بندی که چیزها رو کردی خود انسان هم قرار میگیره، یعنی اسکلت انسان و همینطور حیوانایی که بعدن اهلی میکنه و ازشون استفاده میکنه، دور و برش زندگی میکنن و یا شکارشون میکنه هم جز اون چیزهایی هستند که باستانشناس های پیش از تاریخ مطالعه میکنن. بنابراین در واقع هم دست ساخته های انسان، هم بدن انسان و هم جایی که درش زندگی میکنه جز منابع مطالعاتی پیش از تاریخ هم.
دقیقاً بقایای انسان بحث پیشرفته تری بود که من میخواستم بعداً بگم. این مثل اینه که یه تیکه از اسکلت انسانهای پیش از تاریخ یا فرق نمیکنه انسانهای 100 سال پیش برای مطالعه در اختیار ما قرار بگیره. این با چیزهای مقداری متفاوته، چون جزء یه تیکه از بدن انسان هاست و اون میتونه اطلاعاتی رو به ما بده که خود اون انسان ها ممکنه ندونن این چیزها رو. مثل اینکه شما میرید الان آزمایش خون میدید، وقتی که آزمایش خون میدید و مطالعه روی خونتون انجام میشه، اون وقت به شما میگن که مثلا چربیتون بالاست. اون چیزها نه به این دقت و اطلاعاتی که خون ما به عنوان انسان زنده میده، ولی اطلاعاتی میده، مثلا اطلاعات ژنتیک میده و اطلاعاتی در مورد خورد و خوراک، بیماری ها یا چیا میده که خود اون انسان ها نمیدونستن. در نتیجه یه وجه دیگه از پیش از تاریخ اینجا در اومد. اصولا پس از نیمه دوم قرن 19 هم که ما روی چیزها در مورد انسانها مطالعه میکنیم، اطلاعاتی رو در مورد اونها در میاریم که اونا اصولا بیشتر این اطلاعاتی رو که ما امروز دربارهشون در میاریم خودشون درباره خودشون نداشتن.
این درسته. غیر از اون میتونه هم خورد و خوراک باشه، هم سن و سال باشه، هم دلیل مرگ باشه و چیزایی که اصلا بعد از مرگ بر اون بدن اتفاق افتاده، یعنی اون فرایندها یا اتفاقهایی که در واقع روی اون اسکلت و شیوه تدفین و امثال هم اتفاق افتاده. یه موضوعی که اینجا بگم توی پرانتز اینه که و ببندم این بحثو، اینه که ما اسم این آدم ها رو نداریم برخلاف دوره تاریخی و هیچ اسمی این آدم ها ندارن. بنابراین بخشی از بازسازی هایی که انجام میشه گاهی وقت ها تخیل ماست یا اون چیزی که ما از دنیا امروز میگیریم و در واقع به اون جهان پیش از تاریخی نه اینکه تحمیل میکنیم، به عنوان یک تمرین در واقع در مورد اونها صحبت میکنیم.
سوال من در ابتدای در واقع برنامه اینه که چه کمکی میکنه به بشر امروزی دانستن درباره این تاریخ و تاریخ گذشته در واقع پدران شاید ماها یا مادران ماها یا انسانهای اولیه قبل از تاریخ، چه کمکی به امروز ما و شناخت بیشتری از خودمون میکنه؟
خب بیشتر اطلاعاتی که ما در مورد گذشته در اختیار جامعه انسانی امروز میذاریم، ابتدا تصور میشد اطلاعات بنیادی غیر کاربردی هستن، یعنی مشخصا کمک مستقیمی نمی کنند. اما بعدها در طول قرن بیستم، خصوصا نیمه دوم قرن بیستم و نیمه اول قرن بیستی کم، همین دهه های اخیر، مشخص شد که خود دانستن این پیشینه بلند مدت با دقت نسبتاً بالا به اضافه روش‌های علمی، پنجره‌هایی رو به سوی گذشته به روی ما باز می‌کنه که ما از روی اون می‌تونیم آسیب شناسی هایی در مورد اینکه انسان ها با چه بیماری های فراگیری به عنوان مثال قبل از کرونا درگیر بودند یا به چه مسائلی از نظر تغذیه ای واکنش نشون میدادند یا چه جوری جابجا می شدند در قسمت های گوناگون کره زمین یا در یک محدوده کوچکتر مثل خاور نزدیک، این سالهای اخیر خصوصا با اطلاعات دی ان ای خیلی خیلی کاربردی این اطلاعات رو به ما میدن. ولی طیف کمک هایی که با ما امروز میکنن خودش یه برنامه مجزاست که به طور خیلی فراگیر به نظرم با تأمل باید در موردش بپردازیم. سوال شما نسبتا برای من که الان باید فعل بداهه بهش پاسخ بدم، یعنی فعل آن بهش پاسخ بدم، سوال نسبتا سختی به نظرم میاد.
نه خواهش میکنم.
من اینو اضافه کنم که ببینین، از وقتی که گونه ما یعنی انسان هوشمند روی زمین زندگی میکنه همین شکلی رو داره که همه ما الان داریم. حالا یک کمی ما الان چون مثلا خصوصا آدمایی که تو شهر زندگی میکنن امکانات براشون فراهمه، یک کم شاید اون در واقع تطبیقهایی که با محیط داشتیم از دست دادیم، ولی در کلیت همون آدم ها هستیم از حدود 10-12 هزار سال پیش. بنابراین رفتارهایی که ما بروز میدیم خیلی وقتا یا الگوهای اجتماعی که از خودمون در واقع نشون میدیم میتونه به در واقع همه اون انسانها، برای همه اون انسانها اتفاق بیفته. خب برای مثال من اینو میگم، ما در مورد بحران زلزله مثلا کار کردیم توی بم و جاهای دیگه، اون واکنشی که انسان نسبت به زلزله انجام میده به نسبت به بحرانهای طبیعی انجام میده تقریبا فرق نمیکنه که کجای دنیا باشه. یه مقدار کمیش فرهنگیه، ولی بیشتر اون واکنش ها واکنش هایی هن که شما به دلیل انسان بودن از خودتون بروز میدید. بنابراین وقتی که ما در مورد گذشته انسان، گذشته خیلی دور انسان میدونیم، میتونیم بهتر هم پیش بینی کنیم که ممکنه چه اتفاقی در آینده بیفته. خب و میتونیم در واقع الگوهای خیلی بلند مدتی رو که انسان واکنش نسبت بهشون داده پیش بینی کنیم. برای مثال الان یه بحثی که باستانشناسا خیلی مطرح میکنن بحث همین گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی است. حالا عمران اینو بیشتر از من میدونه چون بیشتر متخصص تو پیش از تاریخ، ولی این اتفاقی که الان در جهان میفته اولین و احتمالاً آخرین تغییرات آب و هوایی نیست. خب ما هرچه بیشتر در مورد تغییرات آب و هوایی که در سالیان گذشته در قرنها و هزارهای گذشته اتفاق افتاده بدونیم، بیشتر میتونیم احتمالات رو بررسی کنیم که چه چیزی ممکنه در آینده برای ما روی بده. چیزایی مثلا فرض کنید در هزارهای گذشته مثل مهاجرت‌های گسترده، مثل مرگ هزاران انسان بر اثر خشکسالی یا سیل و همینطور ترک شدن شهرها و روستاها اتفاق افتاده و ما وقتی دانش اونو داریم میدونیم که انسان‌ها چطوری با اون تطبیق پیدا کردن و در آینده ممکنه چطوری تطبیق پیدا کنن. بنابراین دانستن در مورد گذشته‌های خیلی دور هم میتونه به یه دانش کاربردی و لازم برای دنیای امروز تبدیل بشه.
البته یه مثالی یا یه تمثیلی بزنم که یکم ساده تر جا بیفته. شما فکر کنید که ما تا قبل از شکلگیری باستانشناسی و پیش از تاریخ، مثلا در طول قرن 17 و 18 اگه قرار بود یک پایگاه داده ها که یه چیز خیلی معمولی الان در علم درباره گذشته انسان داشته باشیم، چقدر اطلاعات و غنا داشت؟ و در این دو دهه اخیر خصوصا که مطالعات ژنتیک اومده و از تمام دنیا میتونیم همچی اطلاعاتی داشته باشیم، اون پایگاه داده ها چقدر داده میتونه داشته باشه؟ یعنی من به تجزیه تحلیل و بلند مدت که یه بحث خیلی سختیه نمیخوام خیلی وارد بشم، ولی حجم داده هایی که ما در مورد انسان، کنش ها و رفتارش در ارتباط با بقیه موجودات، در ارتباط با محیط مثل گرم و سرد، سرد شدن ها، در ارتباط با همدیگه مثل حکومت ها، مثل جنگ ها، مثل کشاکش ها، در یک پایگاه داده ها در این سال ها داریم، یک مجموعه بسیار فراگیر با اطلاعات بسیار متنوع و متکثر از این گونه در ارتباط با گونه های دیگه و در ارتباط با خودشه که در آینده بیشتر دربارش میتونیم بحث کنیم.
توی صحبتتون فرمودید گونه های دیگه. خب ما کتاب انسان خردمند رو با یک ترجمه مستقلیش رو در رادیو پخش کردیم و شنونده های رادیو پیام این کتاب رو شنیدن و خب این از طریق یک پادکستی که خیلی هم مخاطب داره با نام نافکست در حال انتشار هست و در واقع فرضیه ای رو عنوان میکنی که انسان تنها گونه در واقع فعلی نیست. اینی که ما الان به عنوان انسان میشناسیم، مثلا گربه ها که نژاد های مختلفی دارن، یا سگ ها، یا سایر مثلا موجودات که میتونن که در واقع نژاد های مختلفی داشته باشن، انسان ها هم به همین گونه بودن و داستان زندگی انسان رو در واقع از این نگاه و چی شده که فقط همکنون انسان این شکلی داره، با این گونه از انسان داره در روی کره زمین زندگی میکنه و گونه های دیگرش از بین رفته، بحث کرده و مپس رو آورده جلو. میخوام ببینم که آیا واقعا این فرضیه درسته، یعنی میتونه که گونه های دیگری از انسان ها هم وجود داشته باشن و اگر که وجود داشتن از دیدگاه شما چه اتفاقی براشون افتاده که همکنون نسلی ازشون باقی نمونده؟
خب این سوال باز خیلی پیچیده شد و از حوزه تخصص من که در حوزه روستانشینی و شهرهای اولیه است بیرون میره، ولی به عنوان یک کسی که مبانی پیش از تاریخ رو میدونم لازم یادآوری کنم که گونه‌ای که ما تحت عنوان انسان ازش یاد میکنیم و دربارش بحث میکنیم، یه تفاوت اساسی با بقیه گونه ها از یک زمانی پیدا کرده و اون تفاوت اساسی اینه که میتونه دست به تسخیر اطراف بزنه، میتونه تسلط خودش بر اطراف رو از طریق عقل و هوشش، ضرورتاً نه از طریق توانایی بدنیش، به وجود بیاره. این یه نکته خیلی اساسی تمایز گونه انسان از بقیه گونه هاست. ولی در این حال اگه از یه دید بلند مدت تاریخی مثلا تا 1,000,000 سال پیش رو در نظر بگیریم، کمابیش این فرضیه درستیه که تا حدود 100,000 سال پیش گونه های مختلف در دوره های مختلف تاریخی زندگی می کردن. اما از گونه‌ای که از حدود 100,000 سال پیش از آفریقا بیرون اومده، بر اساس نظریه‌ای که باز نه همه بلکه اکثریتی از انسانشناسان و باستانشناسان پیش از تاریخ با رویکردهای دورتر دوره‌های قدیمتر بهش میپردازن، ما همه انسان‌ها اکثریت قریب به اتفاق اون قابلیت‌های ژنتیکی و توانایی‌های بدنیمون برگرفته از همون یک گونه خاصه که بر اساس نظریه اوت آف آفریقا یا خروج از آفریقا حدود مثلا 100 هزار سال پیش بیرون اومده. اما میدونیم که مثلا ناندرتال ها تا 27 هزار سال پیش در یک جاهایی مثل خاور نزدیک زندگی میکردن و گاهی در یک جاهایی هم اتفاقا خیلی دور نیست محل زندگیشون از انسان های هوشمند. اما یه نکته هست، اون که گونه ها باز از نظر جهش هایی که پیدا میکنن با هم دیگه متفاوتن و توانایی های متفاوتی رو برای اون به وجود میارن. کی میدونه یه وقتی دی در آینده، مثلا برگردیم به آینده، ممکنه در آینده یک گروه از ما یه قابلیت هایی پیدا بکنیم که اون موجب نجات پیدا کردنمون در بحران بشه. مثال امروزی اگه براتون بزنم، واکنش ما انسان‌ها، بحث امروز دنیا کرونا است. به کرونا بسیار متفاوته و هنوز دقیقا مشخص نیست که چه کسانی چه واکنشی نشون میدن. افق فکر کنید که هزار سال آینده را اگه بخوایم به تصویر بکشیم، ممکنه یه بحرانی مثل بحران کرونا یک عده از ما رو در همین جا و در یک چیز تدریجی مثلا چند صد ساله ای دیگه متوقف کنه نسلمون رو، ولی یه عده دیگر رو با یه قابلیت های متفاوتی مثل توانایی استقامت بیشتر در مقابل ویروس ادامه پیدا کنه چیمون. کما اینکه در مورد چیزام همینطوری بود، در مورد ناندرتالا اونا نسبت به تغییرات آب و هوا و سرما به احتمال تاب بیشتری داشتن ولی انعطاف پذیری کمتری داشتن، در آنچه در بلند مدت امروزه از اونها و از نوه ها و نتیجه هاشون به احتمال تاکید میکنم با احتمال زیاد کسی دیگه زنده نیست. در آنچه گونه ما یک گونه خیلی خطرآفرین هم برای خودش هم برای زندگی بقیه گونه هاست و این تفاوت اساسیش با مثلا گربه سانانه یا با سگ سانانه که موضوع رو خیلی پیچیده میکنه.
ببخشید که از بحث خارجتون کردم، ولی لازم دونستم که ابتدای برنامه در ارتباط با مسیر زندگی انسان هم یک کوچولو ازتون پرسش داشته باشم. برگردیم به خود بحث و ادامه بدیم، خواهش میکنم.
اختیار دارید. خدمت هست کنم اینجا در میان بحث ما یک دو تا واژه طرح شد که به نظر من خیلی جای بحث و تأمل داره. از دیدگاه چیزها و نوشته ها وقتی بحث رو بررسی میکنیم، اسم و خود چیز و تفکیکشون بین اون دوتا یه موضوع خیلی خوب مثال زدنیه. هر کدوم از ماها وقتی که به دنیا میایم یا قبلش یا بعدش دارای اسم میشیم و اسم داریم، با یه اسمی خونده میشیم، ولی خودمون به عنوان یک موجود زنده یک چیز زنده هستیم تا زمانی که دار فانی رو وداع میکنیم، اون وقت میشیم یک چیز مرده و بعد یه سرگذشتی بر ما میگذره، اون وقت میشیم سوژه مطالعاتی یه کسی مثل من که گذشته خیلی دورم یا سوژه مطالعاتی لیلا که گذشته نزدیک رو مطالعه میکنه. فقط به این میخوام شنونده ما توجه بکنه که اسم ما یک چیزه که از نوشتن و از متن و از اسم گذاشتن و از زبان و از گفتار و از خواندن و از فراخواندن میاد، ولی خود ما یک چیز دیگه هستیم. ما چیز ملموسیم و اسممون یه چیز مثلا شفاهی خیلی با کلاس یا نمیدونم با یه مشخصات و یه آوای خیلی خاصیه.
خب همین نکته خیلی مهمه برای اینکه نشون میده که ما داریم وارد چه تاریخی میشیم، در واقع چه بخشی از داستان زندگی انسان. ما در مورد دوره‌ای داریم صحبت میکنیم که تقریبا هیچ چیزی در مورد زبانش نمیدونیم، یعنی زبان غایبه از اطلاعاتی که ما در اون دوره داریم. نمیدونیم که اشیا رو چجوری مینامیدن، نمیدونیم به چه زبانهایی صحبت میکردن، اطلاعاتی در مورد اینکه همدیگر رو چطوری صدا میکردن نداریم. چرا؟ به دلیل اینکه نوشته ای از اون دوره باقی نمونده. خب اطلاعاتی که ما داریم یه مقدار در مورد زبان، قابلیت تکلم و اینکه اون آدم ها میتونستن مثل همین آدم های امروز صحبت کنن، یه مقدار از انسانشناسی میاد، یعنی از اینکه فرض کنید که حنجره اونها رو، فک اونها رو، جمجمه اونها رو بررسی کردن و خب به این نتیجه رسیدن که از این نظر هیچ فرقی با ما ندارن، یعنی همین مایی هستیم که الان اینجا در خدمت شما هستیم و شمایی هستید که در واقع در دنیا دارید زندگی میکنید. اونها در واقع اجداد بلافصل ما هستن، اما اطلاعات ما در واقع در مورد اونها از این زاویه بسیار اندکه. خب اگه ما بخوایم اونها رو بشناسیم چطوری میشناسیم؟ ما از چیزهایی که اونها ساختند اطلاعات میگیریم برای اینکه اونها رو بشناسیم. چه چیزهایی در واقع اونها می ساختن که امروز برای ما قابل دستیابیه، یعنی در کاوش ها و بررسی های باستانشناسی به دست میاریم؟ به طور کلی شامل اشیایی که در زندگی روزمره استفاده می کردن و شامل معماری و همونطوری که قبلا گفتیم بدن خودشون و بدن حیواناتی که می خوردن یا شکار می کردن. اما یه نکته هم وجود داره که خیلی مهمه، اون علاوه بر چیزها جاییه که اونها زندگی میکردن، یعنی جغرافیاییه که در اونجا زندگی میکردن. حالا این جغرافیا، اون فضا ممکنه در طول هزاران سال شکلش تغییر کرده باشه، مثلا فرض کنید که یه جایی باشه مثل بیابان، مثل بیابان که در ایران هم کم نیست و شنهای روان اومده باشه روش و پوشونده باشه، ممکنه یه جایی باشه مثل شهر سوخته که احتمالاً روزگاری خیلی خیلی در واقع آباد بوده و با انبوهی از درختان پوشیده شده بوده و حالا آب و هواش عوض شده، اما به هر حال ویژگی‌های مشترکی با اون چیزی که فضایی که اون آدم‌ها در اونجا زندگی می‌کردن همچنان داره. ما به این در واقع میگیم چشم‌انداز. پس الان دو تا منبع وجود داره در موردی که ما در مورد این آدم ها بدونیم، چیزهایی که می ساختن و چشمنداز جایی که درش زندگی می کردن.
البته اینجا اضافه کنم که به بیان خیلی ساده تر چیزهایی که موندن تا امروز واسطه ارتباط و شناخت ما با گذشته دور هستند. به عبارت دیگه ما از طریق بقایای بدن انسانهای پیش از تاریخ که قبلا دربارش بحث کردیم یا ابزارها و چیزهایی که می ساختن و با اون واسطه اونها رو می شناسیم و در مورد انسان و در مورد اونها بحث و بررسی و کسب اطلاعات می کنیم. اما یه نکته و خیلی شاید نکته کلیدی و مهمی این که با جامعه امروز مثل مخاطبانمون وقتی که داریم صحبت می کنیم ما ناگزیریم اونها رو با اسامی بخوانیم. برای همین اسم دوره‌های پیش از تاریخ اینجا ناگزیره، ما در نتیجه سری اسم میذاریم که این اسما و این اصطلاحات امروزی هستند ولی ارجاع به یک دوره‌ها، به یک چیزها، به یک جاها، به یه زمانهایی در گذشته دارن. در نتیجه ما از زبان و بیان امروزی برای انتقال پیامهایی که از گذشته خیلی خیلی دور حفظ شدن به شکل چیزها در دل چیزها و در ارتباط با چیزها با مردم جامعه امروز ارتباط برقرار میکنیم، کنجکاوی میکنیم، گذشتهشون رو در میاریم از روی چیزها و بعد میگیم در مورد رفتارشون میگیم که مثلا فلان ابزار سنگی رو چگونه میساختن، یا حتی در دوره های اخیرتر پیش از تاریخ مثلا در طول زمانهای 3700 تا 6700 پیش از میلاد در مورد پیش از زمان حال ببخشید، این محاسبات ما همیشه پیش از میلاد، اینجا این اشتباه پیش اومد، 3700 تا 6700 پیش از زمان حال اونها چجوری سازماندهی می کردن جامعهشون رو در ارتباط با خودشون، در ارتباط با محیطشون و در ارتباط با چیزهایی مثل کشاورزی، آب، دامداری، شکار که تقریبا دیگه نقشش رو داشت از دست میداد در این برهه که بحث آینده ما خواهد بود و از روی جاها و چیزها بحث و بررسی میکنیم. ولی تأکید اسمها همچنان غایب هستند یا اسمها و نوشته شده اسمها به دست ما نرسیدن، برای همون میگیم پیش از تاریخ.
فقط میگیم پیش از تاریخ یا برای هر دوره، مثلا دوره برنز، دوره نمیدونم طلا، اینجوری میگیم یا اینکه بر اساس دوره نامشون میزنیم یا چیزها رو بر چه مبنای اصولا نامگذاری میکنیم که بعدن چیزهای تکراری به وجود نیاد، یا چه در واقع کدبندی خاصی داره اینها، به چه گونه هست؟ مثلا اگر یک شیعی پیدا میشه در دل مثلا یک قاری به عنوان یک چیزی که به قدمت پیش از تاریخ میتونه داشته باشه، چه چیزی هست که براش نامگذاری بشه؟ میدونین چه فاکتورهایی براش در نظر گرفته میشه که نامی براش انتخاب بشه؟
فاکتورهای خیلی مختلفی در طول این شاید مثلا 100 سال گذشته فاکتور نیست، سیستم هایی باب شدن و دربارشون بحث و بررسی شدن، ولی رایج ترین شکل سیستم هایی که باب شدن که اتفاقا در اسکندیناوی هم باب شد بر اساس جنس ابزارهای ساخته شده و جنس ابزارهای ساخته شده بود و تامسون اومد درباره این بحث کرد که مثلا چیزهایی که از سنگ ساخته شدن عموماً و با این ریخت خاص و با این تیپ خاص هستن قدیمترن، چیزهایی که از فلز و فلزات قبل از آلیاژ مثل مس ساخته شدن اون وقت اینها یک کمی جدیدترن، چیزهایی که از فلزهای آریاژی ساخته شدن مثل مفرق باز از اونها جدیدترن و چیزهایی که با درجه حرارت بالاتر مثل آهن ساخته شدن کامل اینا دیگه مربوط مثلا به 3000 سال یا مثلا تو بعضی جاها حتی کمتر 2000 سال پیش هستن. در نتیجه مبنا همچنان جنس چیزها بود و محوریت چیزها جنس چیزها بود که اسم دوره رو برای ما مشخص
کرد.
آره، ولی بعدن یواش یواش فقط جنس چیزان شیوه زندگی هم هست. برای همین وقتی که الان ما میخوایم طبقه بندی کنیم زندگی انسان رو، مثلا میگیم قدیمی ترین دوره رو به زبان فارسی بهش میگیم دوره سنگ. خب این دوره یه که آدم ها هنوز در روستاها زندگی نمی کنن و اشیایی که می سازن عمدتا از سنگه، یعنی از سنگ هایی که در اطرافشون وجود داره با تکنیک های شی های رو می ساختن. بعد وارد یه دوره میشیم که بهش میگیم دوره نوسنگی. در این دوره به تدریج مردم در روستاها زندگی می کنن، کشاورزی به صورت بسیار اولیه انجام میدن، حیواناتی رو یواش یواش اهلی می کنن و سفال هم می سازن. علاوه بر این که سنگ هم همچنان هست. در دوره بعدی بعد وارد دوره میشیم که یواش یواش فلزات استفاده میشن، همونطور که عمران گفت اول مس، بعد مفرق، بعد آهن. ولی مسئله اینه که اینها دیگه امروزه فقط بر اساس این اشیا نیست، یعنی مثلا در دوره در واقع مس سنگی، در دوره که هم مس استفاده میشه هم سنگ هم سفال وجود داره، شیوه های زندگی یواش یواش پیشرفته تر میشن، از اون روستاهای کوچک به روستاهای بزرگتر پر جمعیت تر تبدیل میشن، تا اینکه یواش یواش میایم در دوره آهن که دیگه تقریبا وارد دوره تاریخی میشیم و بعد از اون رو دیگه میگیم دوره تاریخی، یعنی نوشتار به وجود میاد و وارد دوره تاریخی میشیم. البته اینو به نظرم باید تأکید کرد که اینها همه جای جهان اینطوری اتفاق نیفتن. مثلا یه جای جهان ممکن اصلا یکی از این دوره‌ها غایب باشه یا مثلا یه دوره خیلی طولانی بشه، یه دوره خیلی کوتاه باشه. یعنی بستگی به شرایط محیطی، به شرایط اقتصادی، به شرایط در واقع میشه گفت چشماندازی که در اونجا آدم ها زندگی میکردن، این دوره ها کوتاه و بلند و تنوعشون متفاوت میشه.
پس به طور کلی وقتی که به گذشته نگاه میکنیم، تقسیم بندی های درشتری از اون بخوایم انجام بدیم، میگیم پیش از تاریخ دوره های تاریخی و بعد وارد دوره های جدید تر میشیم. و وقتی میگیم پیش از تاریخ یعنی وقتی بر اساس چیزها در جاها درباره انسان ها مطالعه میکنیم و خودش باز تقسیم بندی میشه به گذشته های خیلی دورتر که بهش میگن پارینه سنگی یا پالئولیتیک که باز قدیم، میانه و جدید داره، و نوسنگی که آغاز تحول اساسیه که در اون کشاورزی تدریجا و اهلی سازی شروع میشه، و باز پس از نوسنگی دورهایی که به ما نزدیکتره اسمش مس سنگی یا مسو سنگی یا کالکولیتیک، این اسما لاتینن هست که ترکیب اینها رو با هم دیگه، یعنی مس و سنگ و با هم در ابزارهاش انسان مورد استفاده قرار میده، و به یک زمانی میرسیم که خط تدریجاً به وجود میاد و قدیمتر از همه جهان میدونیم که در جنوب بین النهرین به وجود اومده. اون وقت تازه اسامی با خطوطی به دست ما میرسه که رمزگشاییشون قصه بسیار بسیار
شیرین و جذابیه.
چیز دیگر است.
بله واقعا هم شیرین و جذابه. یعنی این گذشته تاریخی انسان اگر که فکر میکنم مثل قصه پرداخته بشه و گفته بشه بسیار زیبا خواهد بود و جذاب و شنیدنی. خب 35 دقیقه از برنامه امروز رو به چشم برهم زدنی پشت سر گذاشتیم و بایستی که برای جلسه اول یک جمع‌بندی بکنیم و ادامه گفتگو و صحبت‌ها در زمینه این برنامه دور و نزدیک رو به هفته آینده موکول بکنیم. رو همین حساب جمع‌بندی شما جناب گاراژیان.
خدمت ما وقتی که در مورد انسان‌ها بحث و بررسی و صحبت می‌کنیم چند تا متغیر رو در مورد اونها در نظر می‌گیریم: زمان، مکان، چیزها یا مادیت یا چیزهای ملموسی که ازشون به جا مونده، و بعد بر اساس اون گذشته بلند مدت اونها رو مورد مطالعه قرار میدیم. اما یه نکته رو اینجا در جمع‌بندی حتما لازمه اضافه کنم که وقتی میگیم عنوان کلی دور و نزدیکه، خب پس به نزدیک چه ارتباطی برقرار میشه؟ اینطوری مطالعه چیزها با خلاقیت باستانشناسان پیش از تاریخی توانایی رو به تمام دانش‌های تاریخی و دانش‌های انسانی داد که در زمان معاصر هم انسان‌ها رو از روی چیزهاشون یا بعضی مشخصات چیزهاشون مورد مطالعه قرار میدن. در اینجا اون روش محبوس در همون گذشته‌های خیلی دور باقی نمون، بلکه گسترش پیدا کرد و به زمانهای نزدیک هم رسید و در جامعه معاصر امروز هم کاربرد داره.
خب من امیدوارم که ما تونسته باشیم این بحث رو در واقع حداقل آغاز کرده باشیم، یعنی کلید استارتش رو زده باشیم، که گاهی وقتا ما برای دانستن در حقیقت یک موضوعی که در امروز داره اتفاق میفته، مثلا مثل اتفاقات زیست محیطی، مثل فجایع چه فرهنگی، مثل جنگ، کشمکش ها، اتفاقهای سیاسی، یا در واقع فجایع محیطی مثل زلزله و سیل و اینها و واکنش های انسان در مقابل اونها، نیاز داریم که بتونیم یک زمان خیلی بلند زندگی انسان رو در نظر بگیریم و اون الگوهایی رو که اونطور در واقع انسان با محیط تطبیق پیدا کرده بررسی کنیم. به طور کلی یک کلمه اضافه کنم، ما به این به طور کلی میگیم تبار، یعنی این اضافه تره بر اون کلمه تاریخ، به این معنی که هر چیزی پیشینه‌ای داره، مثل هر کدوم از ما، من و شما که پیشینه‌ای داریم، در واقع چیزها، پدیده ها در زندگی انسان هم پیشینه دارن، تبار خودشون رو دارن، و ما در اینجا میخواییم تبار بعضی از این پدیده ها رو در واقع بررسی کنیم با این بازه زمانی که در واقع به پیش از تاریخ برمیگرده تبار اونها.
خیلی سپاسگزارم از هر دوی کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای گاراژیان و سرکار خانم لیلا پاپولی، و به امید گفتگو در هفته آینده. شماره تلفن استودیو رو خدمت شما شنوندگان یک بار دیگه عرض میکنم: 031-54-0038 و 031-54-0039. شماره موبایل 07-222-620 برای احیانا پرسش های احتمالی که برای شما به وجود میاد در طول هفته میتونید که با این شماره ها تماس بگیرید، پرسش های خودتون رو بپرسید ما در طول برنامه ها حتما پرسش های شما را از کارشناسان محترم برنامه خواهیم پرسید. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای گاراژیان و همطور از سرکار خانم پاپولی. روز شما بخیر باشه.